با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و طاهر روشان همکار تکنیکیم را بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل گفت که حکومت مبارزه با فساد اداری را در این کشور با جدیت دنبال می کند و سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواست است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند. تا دقایق دیگر در این موارد و سایر موضوعات با جزئیات می شنوید. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مبارزه کافی با فساد اداری در این کشور صورت نگرفته و نیاز است تا تمامی برنامه‌ها در این بخش به گونه جدی تطبیق شوند. سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواست است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند و وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن و متحدینش توافق کردند تا منابع بیشتر را برای کمپاینشان در زمینه شکست گروه دولت اسلامی فراهم کنند. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مبارزه کافی با فساد اداری در این کشور صورت نگرفته و نیاز است تا تمامی برنامه‌ها در این بخش به گونه جدی تطبیق شوند. محمد اشرف غنی امروز در نشست در رابطه با مبارزه با فساد اداری که از سوی اتحادیه اروپا در کابل برگزار شده بود گفت والیان و شورای عالی حاکمیت قانون در این بخش کارشان را با جدیت به پیش میبرند. آقای غنی گفت در چوکات این شورا نخست فساد اداری در وزارت‌های داخله، معارف و معادن مورد بررسی قرار گرفته و برای آن رای حل جستجو خواهد شد. وی روی تنظیم سیستم تفتیش در بخش مبارزه با فساد اداری تاکید کرده گفت قاضی القضات و لوی سارانوال باید تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 5 تعهد کلیدی در بخش مبارزه با فساد را عملی کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی ابراز امیدواری کرد که پس از ایجاد اصلاحات زمینه برای جلب کمک‌های بیشتر از جامعه جهانی مساعد گردد. سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواست است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند. عمر اوروچ از مسئول رسانه‌های سازمان عفو بین المللی برای کشورهای آسیایی بر رادیو آزادی گفت این خطر به طور مشخص وجود دارد که با اعدام این اشخاص اشتباه جبران ناپذیر رخ داد. سازمان عفو بین الملل بدون در نظر داشت سنگینی جرم، گذشته مجرم و شیوه اعدام مجرم با تطبیق حکم اعدام مخالف است. سازمان عفو بین المللی همچنان در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفته است اعدام افراد راه مبارزه با تروریسم نیست. فهرست نام‌های کسانی که به اعدام محکوم هستند به رئیس جمهور اشرف غنی فرستاده شده تا حکم اعدام آنها را توشیح کند. گفته می‌شود شمار این افراد به صدها نفر می‌رسد. وزارت دفاع افغانستان میگوید 44 مخالف مسلح در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور کشته شدند. این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفته است که این افراد در ولایت‌های کنر، پکتیکا، پکتیا، غزنی، کندهار، اروزگان، زابل، هرات، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، کندوز و هلمند در جریان عملیات‌های تصفیوی کشته شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در این جریان 4 تن از منصوبین اردوی ملی نیز کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن و متحدینش توافق کردند تا منابع بیشتر را برای کمپاینشان در زمینه شکست گروه دولت اسلامی فراهم کنند و تلاش را در این بخش تشدید ببخشند. اشتون کارتر به روز چهارشنبه پس از ملاقات با وزیران دفاع 11 کشور در جرمنی گفت ما توافق کردیم که تمام دوستان و متحدین ما شامل ائتلاف ضد داعش باید کار بیشتر در راستای مقابله با این گروه در عراق و سوریه و جاهای دیگر انجام دهند. مقدار افزایش پول، نیروها و تجهیزات نظامی مشخص نشده است. کارتر از سالها به این سو از متحدین آمریکا خواسته است تا در امر مبارزه با تروریسم همکاری بیشتر کنند. حکومت استرالیا امروز گفت یک استخدام کننده ارشد گروه دولت اسلامی در یک حمله هوایی آمریکا در عراق کشته شده و به توانایی این گروه برای جلب و جذب جنگجویان متن جدید صدمه رسیده است. مقام‌های استرالیایی میگویند که ایالات متحده آمریکا به آنها اطلاع دادند که نیل پراکاش در 29 ماه اپریل در یک حمله هوایی در موصل کشته شده است. او به دست داشتن در چندین حملات در استرالیا متهم است و به تنهایی از اجرای حملات بر آمریکا سخن زده بود. استرالیا سال گذشته تحریم‌های مالی را بر ضد پراکاش اعلان کرد که و تهدید نمود که هرگاه کسی به او کمک مالی فراهم کند تا به 10 سال زندانی خواهد شد. نام او در لست تسهیلات سازمان ملل متحد درج است و گمان می شد که در سال 2014 به سوریه رفته باشد. حکومت آمریکا گفته است که یک شهروند دیگر استرالیا به نام شادی جبار خلیل محمد که با داعش در ارتباط بود نیز در یک حمله هوایی آمریکا در 22 ماه اپریل در سوریه کشته شده است. شادی و شوهرش شوهر سودانیش به نام سعد السودانی جنگجویان را در گروه دولت اسلامی استخدام می کردند و از حملات بر ضد منافع غربی خبر داده بودند. به اساس گزارش خبرگزاری ها ایران به خاطر سخنان انتقادآمیز آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی این کشور واردات وسایل ساخت آمریکا را توقف داده است. بانک فابریکه های موترسازی آمریکا اجازه نداشتند که به طور مستقیم موتر را بالا ایران به فروش برسانند، اما تهران قبلا اجازه واردات 24 اراده موتر نو شارلیت را از طریق دیگر کشورها داده بود. تهران این تحریم را در اول ماه می پس از آن وضع کرد که خامنه ای در یک سخنرانی به تاریخ 27 ماه اپریل گفت چرا ایرانی ها موترهای ساخت آمریکا را برانند و افزود که آمریکایان نیز از وسایل ساخت آمریکا استفاده نمی کنند و ما دیده ایم که این مسئله در رسانه ها انعکاس یافته است. او گفت استدلالی که می شود این است که مصرف تیل این وسایل زیاد است و این موترها سنگینند. جنرال موتورز که ماه گذشته حدود 260 هزار اراده موتر را در آمریکا به فروش رسانده است به اسوسییتد پرس گفته است که ایران یک بازار بزرگ است، اما پلان ندارد که به این بازار رو آورد. ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که آتش بس در نقاط مختلف سوریه به شمول ولایت حلب تمدید شود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز با نشر یک اعلامیه گفت واشنگتن و مسکو همچنان پذیرفتند که از تطبیق این آتش بس نظارت کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان میگوید برای برقراری آتش بس نیاز است مسکو بالای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه فشار بیارد و واشنگتن نیز به نوبه خود با مخالفین رژیم سوریه برخورد مشابه خواهد کرد. و پلیس پرتغال و اتحادیه اروپا میگویند لانه یک گروه مافیایی روسیه را که ادعا میشد با استفاده از کلب‌های فوتبال اروپا پولشویی میکرد و ایران کرده است. در اعلامیه که دیروز نشر شد یوروپول گفته است این گروه مافیایی در کلب‌های فوتبال که تحت فشار مالی قرار دارند نفوذ کرده و سپس از طریق خرید و فروش بازیکنان حق پخش مسابقات و شرط بندی میلیون‌ها یورو را شستشو میکرد.
ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت این کشور مبارزه با فساد اداری را با جدیت دنبال میکند. در حالی که انتظار میرود حکومت افغانستان حکم اعدام را بر شماره از مجرمین تطبیق کند، سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان میخواهد تا حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند.
There is a particular risk of mistakes being made that cannot be corrected.
ناتو درباره جابجا ساختن شماره بیشتر سربازانش در سرحدات غربی اروپا غور میکند. در این مورد نیز گزارش داره این سایر مطالب و موضوعات را هم پی میگیریم. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طور که پیشتر در خبرها هم آمد، رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت به ادامه مبارزه جدی با فساد اداری در این کشور متحد است. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در کابل در یک نشست در رابطه با مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفت. آقای غنی بر مبارزه بیشتر علیه پدیده فساد اداری در افغانستان تاکید کرد. همین حالا جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای حسنزاده سلام، رئیس جمهور اشرف غنی در مورد مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری بیشتر چی گفت؟
سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که قبلا شما اشاره کردین، امروز نشست مبارزه با فساد اداری از سوی اتحادیه اروپا صبح امروز در کابل برگزار شد. در این نشست نخست سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان فرانس مایکل ملیون سخنرانی کرد و بعدا رئیس جمهور اشرف غنی سخنرانی داشت. نکات عمده سخنرانی رئیس جمهور این بود که گفت افغانها فساد اداری را نمیخواهند، اما فساد در افغانستان وجود دارد. قسمی که در برابر تروریسم مبارزه صورت گرفته، تا حال در بخش فساد اداری مبارزه کافی صورت نگرفته. آقای غنی در این نشست گفت که در این راستا اراده کافی وجود دارد و حکومت بر این متحد است که مبارزه با فساد به کامیابیش برسانه. آقای غنی همچنان در بخش سخنان خود به شورای عالی مبارزه با فساد اداری در حکومت اشاره کرد و گفت که این شورا ایجاد شده و در تمام ادارات حکومتی و دولتی مبارزه علیه فساد را عملی می‌سازد و عوامل آن هم بررسی می‌کند. آقای غنی گفت که این مبارزه از 4 وزارت که شامل وزارت داخله، معارف، معدن و اقتصاد است، از این وزارت‌ها آغاز شده و به ترتیب در دیگر وزارت‌ها هم عملی می‌شود. رئیس جمهور افغانستان به تعهدات قاضی و قضات و لوی سارنوالی که تازه تعیین شده اشاره کرد و از آنان خواست که تا ماه اکتبر در 5 بخش که برایشان وظیفه سپرده شده بر علیه فساد مبارزه کنند. هرچند از این 5 بخش به صورت واضح نام نبرد، اما پیش از این جامعه جهانی بالای ادارات عدلی و قضایی انتقاد کرده بود و گفته بودند که فساد در این نهادها بسیار زیاد است. آقای غنی گفت که قاضی القضات و لوی سارنوال متحد هستند که تا ماه اکتبر در ارگانهای خود فساد را کاهش بدهند و در 5 بخش که تعهد کردند او را عملی کنند تا وی بتانه در نشست بروکسل با دستاورد خوب برو و به جامعه جهانی نشان بده که حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد اداری متحد است. بله. این بود بخشی از سخنان رئیس جمهور افغانستان.
بله. آقای حسنزاده، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در سخنرانی خود در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان چی گفت؟ آیا در ارتباط به موجودیت این پدیده در افغانستان نگرانی اتحادیه اروپا را ابراز کرد؟
بله، قسمی که شما گفتین، آقای ملیون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان هم فساد اداری در کشور نگران کننده خواند و تاکید کرد که همکاران بین المللی با حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد باید همکاری لازم کنند. آقای ملیون گفت که گام هایی که در آینده در بخش مبارزه با فساد برداشته میشه با چالش ها و موانع روبرو خواهد بود، اما حکومت مجبور است که در این بخش مبارزه کنه. این نشست که به همین مقصد در کابل برگزار شده بود، بر علاوه رئیس جمهور افغانستان و سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، شماری از دیپلمات ها و سفیر کشورهای مختلف خارجی شرکت داشتند و که جزئیات بیشتر در این مورد در برنامه های بعدی رادیو آزادی در گزارشات مفصل برای شنونده های راه خود کردیم.
حتما. با تشکر از شما، جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان عفو بین‌المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام بالای محکومین را توشین نکند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است اعدام راه مبارزه با تروریسم نیست. پس از کشته شدن بیش از 60 تن در حمله 19 ماه اپریل در کابل، محمد اشرف غنی در برابر طالبان موقف تندتر اختیار کرد و به قوای قضاییه دستور داد احکام اعدام بالای شورشیان را نهایی سازد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
فهرست نامهای افرادی که محکوم به اعدامند حالا روی میز رئیس جمهور اشرف غنی است. آقای غنی پس از حمله مرگبار 19 ماه اپریل در کابل از ارگانهای قضایی خواست این فهرست را به وی بسپارند. به اساس اطلاعاتی که رادیو آزادی به دست آورده، به احتمال قوی رئیس جمهور حکم اعدام این اشخاص را توشیح خواهد کرد. اما زمان توشیح و تطبیق احکام تا هنوز روشن نیست. سازمان‌های جهانی مدافع از حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌المللی با تطبیق حکم اعدام بالای این اشخاص مخالف هستند. سازمان عفو بین‌الملل حتی با نشر اعلامیه دیروز از رئیس جمهور غنی خواست حکم اعدام این محکومین را توشیح نکند. عمر ورچ مدیر بخش رسانه‌های سازمان عفو بین‌المللی برای کشورهای آسیایی به رادیو آزادی گفت اعدام راه مناسب برای مبارزه با مشکلات افغانستان نیست. حمله وحشتناک کابل اتفاق افتاد که این اقدام حکومت واکنش به همین حمله است. ما باور داریم که اگر حکومت افغانستان برای تأمین عدالت با ریشه های این عمل مبارزه کند، در موقف بهتر قرار خواهد داشت نسبت به این که اقدام به اعدام افراد بکند. پس از آن که 64 نفر در حمله بالای ریاست محافظت رجال برجسته در کابل کشته و نزدیک به 340 نفر زخمی شدند، شماری از افغان‌ها از حکومت خواستند تا آن در رهبران طالبان را که زندانی هستند اعدام کند. فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه که یکی از طرفداران اعدام این افراد است میگوید بیش از 500 نفر در محابس افغانستان زندانی هستند که حکم اعدام بالای آنها صادر شده. در قوه اجرایی نیز اشخاص برجسته هستند که میخواهند حکم اعدام بالای این محکومین تطبیق شود، از جمله احمد ضیا مسعود، نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب. ضیا مسعود گفته است که انس حقانی، پسر جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی که نزد حکومت افغانستان زندانی است، باید اعدام شود. تقاضای اعدام انس حقانی را همچنان رحمت الله نبیل، رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان مطرح کرده بود. اما ظاهرا در فهرستی که حالا روی میز رئیس جمهور است، نام انس حقانی جا ندارد، زیرا منابع موثق به رادیو آزادی گفتند که بالای انس حقانی حکم اعدام صادر نشده است.
شنیدید که در حالی که انتظار می رود حکومت افغانستان حکم اعدام را بالای مجرمین تطبیق نماید، سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
11:17 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سپاس که تا حال با ما در این برنامه از رادیو آزادی هستین. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. پرنس آوازخان مشهور امریکایی که 2 هفته پیش در گذشت هیچگاه افشا نکرده بود که با اطفال یتیم در افغانستان کمک می کند، اکنون پس از در گذشت پرنس، یکی از مؤسسات خیریه که در افغانستان فعالیت میکند، میگوید پرنس سالانه بیش از $10,000 برای کمک با اطفال یتیم به این مؤسسه میفرستد. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
پرنس آوازخان پاپ امریکایی به طور پنهانی با اطفال یتیم در افغانستان کمک میکرد. از این راز پس از مرگ پرنس که در 21 اپریل در گذشت پرده برداشته می شود. مارنی گستافسن، مدیر اجرایی یکی از سازمانهای خیریه که در افغانستان فعالیت می کند، در صحبت بر رادیو آزادی گفت پرنس سالانه $15,000 به مؤسسه خیریه پارسا می فرستاد که $6,000 آن به اطفال یتیم افغان مختص شده بود. به گفته خانم مارنی، پرنس که یک آوازخوان خیلی مشهور نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان بود، از این مؤسسه خیریه تقاضا کرده بود تا نام از وی بردن نشود و این کمک به صورت پنهان اجرا گردد. او میگوید پرنس این کمک مالی را 6 سال پیش آغاز کرد. در آن زمان بیتی تتستل که خودش مؤسسه خیریه دارد به افغانستان آمده بود و از فعالیت‌های پارسا دیدن کرد و در آخر روز گفت آیا پروژه ای است که رویان کار شود و برایش به پول نیاز داشته باشی؟ و من گفتم بله، برای اطفال یتیم در افغانستان که آنها در سراسر این کشور بهره‌مند شوند. او گفت بالایش فکر می‌کنم و 2 هفته بعد با من من تماس گرفته گفت برای چک $15,000 دارم، این که از طرف کی باید برای کسی نگویی، اما این از طرف پرنس برای اطفال افغانستان است. جسد بیجان پرنس دو هفته پیش در منزلش در ایالت مینیاپولیس امریکا دریافت شد و در عمر 57 سالگی درگذشت. I want one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain. مدیر اجرایی مؤسسه خیریه پارسا میگوید علاقه پرنس برای کمک به اطفال یتیم او را متوجه اطفال افغان کرد که بدون داشتن پدر و مادر در یک کشور جنگ زده زندگی می کنند. به گفته خانم مارنی گستافسن، از پولی که پرنس از مدت 6 سال به این سو برای اطفال یتیم افغانستان کمک کرده است، تا کنون 2000 یتیم در سراسر این کشور بهره مند شدند.
Princess was interested in orphans, children without parents.
او می گوید پرنس با اطفال یتیم که در سراسر جهان بدون پدر و مادرند علاقمند بود. او سالانه $15,000 برای مؤسسه ما کمک می کرد که 6,000 آن به اطفال یتیم افغان مختص شده بود که باید مستقیم بالای اطفال مصرف می شد. خانم مارنی می گوید پروژه کمک برای یتیمان افغانستان از سوی مؤسسه پارسا روی کمک مالی پرنس استوار بود و اکنون پس از مرگ پرنس روشن نیست که این پروژه با چی سرنوشت روبرو خواهد شد. مرگ نابهنگام پرنس نه تنها علاقمندان او در کشورش را بلکه در سراسر جهان متاثر ساخت. پرنس روی ژانرهای مختلف موسیقی مانند پاپ، فانک، R&B و راک کار کرده است و 7 بار برنده جایزه معتبر گرمی شده است. خانم مارنی میگوید دلیل این را که چرا اکنون کمک مالی پرنس برای اطفال یتیم در افغانستان را افشا میکند این است که پس از درگذشت پرنس از خدمتی که برای یتیمان در افغانستان کرده قدردانی کند.
فرشته نگاه گزارش میداد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبری اتر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. 11:22 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. درست ساعت 11:30 یعنی تا 8 دقیقه دیگر فشرده خبرهای مهم را داریم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید قابله ها نقش اساسی در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان دارند، اما ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی این وزارت به روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی قابله ها در کابل گفت بیش از 60% ولادت ها در مراکز صحی نه بلکه در منازل صورت میگیرد و افزود که تلاش میکنند تا این رقم کاهش یابد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با آنکه تعداد قابله ها و مراکز صحی در کشور افزایش یافته است، اما هنوز هم 67% ولادت ها در خانه ها صورت میگیرد. ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی قابله ها در کابل گفت سطح استفاده خانم های حامله از مراکز صحی در هنگام زایمان بسیار پایین است. خانم طارق میگوید وزارت صحت عامه تلاش می نماید تا از طریق برنامه های آگاهی دهی زنان را تشویق نماید تا هنگام ولادت به مراکز صحی مراجعه کنند.
یک بر 3 ولادت ها که 32% میشه در مراکز صحی صورت میگیره، برخلاف 2 بر 3 ولادت ها که 67% تشکیل میده در منازل صورت میگیره. ببینید که چقدر یک تفاوت زیاد وجود داره. با وجودی که منابع زیاد در کشور آمد، امکانات زیاد مساعد شد، اما هنوز هم سطح استفاده از مراکز صحی بسیار پایین جنین است.
خانم طارق همچنان میگوید 26.4% مرگ و میر نوزادان ناشی از بیماری های انتانی در 28 روز بعد از ولادت میباشد و به گفته وی اگر خانم ها در مراکز صحی تحت نظر قابله ها ولادت نمایند این رقم کاهش می یابد. به گفته خانم طارق یک خانم در هنگام حامله بودن و بعد از ولادت تا 2 ماهگی نوزادش به کمک قابله نیاز دارد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در سال 2003 میلادی 400 مرکز صحی در کشور فعالیت داشت، اما حالا این رقم به بیش از 2000 رسیده که در 80% آن حداقل یک قابله یا دکتر زن کار میکند. بر اساس گزارش دفتر منطقوی سازمان صحی جهان همکنون در افغانستان 3500 الی 4000 قابله کار میکند و این رقم باید طی 5 سال آینده به بیش از 12000 افزایش یابد تا 80% نیازمندی های زنان افغان تامین گردد. در همین حال شماری از قابله ها از کم بودن امتیازات و ناامنی ها شکایت میکنند. سهیلا سادات و نجلا قدیری دو تن از قابله ها چنین میگویند:
یکی کم بوده پرسنل ما داریم که قابله باید زیاد شود و دومی که امتیاز ما نداریم، باید ما بر ما باید امتیاز قائل شوند، حداقل یک امتیاز باید داشته باشند.
بعضی کسایی که کار میکنن ماشون کفایت نمیکنه، جدا خوش میکنیم متوجه موضوع باشن، خودشون هم بهتر میفهمن که ماشون کفایت نمیکنه برشون، دیپلم دارن یا مثلا ماستری دارن، هر چی که دارن مطابق همون ماشون داده شه. و
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان نیز میپذیرد که قابله ها در شرایط دشوار در دورترین نقاط کشور با امتیاز کم کار میکنند. آنها میگویند وزارت صحت عامه تلاش مینماید تا زمینه های بهتر کاری را برای قابله ها در مرکز و ولایت کشور فراهم نماید تا برای زنان بخصوص در هنگام زایمان خدمات بهتر صورت گیرد.
نخستین مرکز مشوره‌دهی برای خانواده ها در ولایت بلخ آغاز به فعالیت کرد. این مرکز با همکاری فنلند، هلند و آلمان در شهر مزار شریف ایجاد شده است. مجیب الرحمن حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف جزئیات می دهد.
با حمایت مالی دولت‌های فنلند، هلند و حکومت آلمان یک مرکز مشوره‌دهی برای خانواده‌های افغان در مزار شریف آغاز به فعالیت کرد. مسئولان وزارت زنان کشور می‌گویند که این مرکز در قسمت آگاهی دهی برای زنان، خانواده‌های کم سواد و بی سواد فعالیت خواهد داشت. دلبر نظری وزیر امور زنان کشور می‌گوید که این مرکز در تلاش آن خواهد بود تا بتواند به خانم‌ها و آقایان در بخش‌های حقوقی، دینی و اجتماعی مشوره‌دهی نموده و آنان را از حقوق خود بر اساس قانون اسلامی و قوانین نافذه یک کشور آگاه بسازند.
مشوره‌دهی برای خانم‌ها است. واقعا این برای زنای افغانستان یک مرکز بسیار خوبی است. ما تصمیم داریم که در آینده این مرکز تقویت بکنیم، حمایت بکنیم، مشاورین خوبی را بفرستیم و تحت تشکیلی را بگیریم. تصمیم امی است در آینده.
قانون اساسی کشور به مرد و زن افغان حقوق مساوی و یکسان قائل شده است، اما عدم آگاهی افراد از آن سبب نقض قوانین و حقوق انسانی شده و در اکثر از موارد این ناگاهی منجر به ایجاد خشونت در برابر زنان و یا هم مردان می شود. با گفته مسئولان مرکز یاد شده کوشش خواهد کرد تا یک منبع خوبی راهنمایی جهت حل منازعات و مسائل فامیل بوده و برای دعوی مدنی مشوره‌دهی کند. اشتراکی نشست افتتاحی این مرکز وضعیت زنان در نقاط دوردست ولایت بلخ را نگران کننده عنوان نموده و خواهان فعالیت این نهاد در ساحات دوردست این ولایت شدند. آنان میگویند که باید برای زنان در ساحات دوردست در مورد به حقوق انسانی و استفاده حق طبیعی و قانونیشان آگاهی دهی صورت بگیرد. مروه یکی از همین اشتراکین به رادیو آزادی گفت:
در اطراف مشکلات عمده خود دارن، از جمله که اونا آگاهی از حقوق خودشان ندارن که بر نوع یک مرکز ایجاد نشده بر اونا مشوره بده که چون چی مرکزیت وجود داره، شما میتونن آزادانه از اونا برین مشوره بطلبین در قبال فامیل، در قبال شوهر و در قبال اطفالتان.
در حال این مرکز آگاهی دهی برای خانواده ها در بلخ آغاز به فعالیت می نماید که به اساس گزارشات موجود میزان خشونت های فامیلی علیه زنان و اطفال نسبت به هر زمانی دیگر در این ولایت رو به افزایش است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
این برنامه امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر از امواج رادیو آزادی پخش می شود. شما می توانید تماس بگیرید و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان تا این دم سپاسگزاریم. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم همکارم سحر لیوال فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مبارزه کافی با فساد اداری در این کشور صورت نگرفته و نیاز است تا تمامی برنامه ها در این بخش به گونه جدی تطبیق شوند. محمد اشرف غنی این سخنان را امروز در نشست در رابطه با مبارزه با فساد اداری در کابل بیان کرد. سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند. مسئول رسانه‌های سازمان عفو بین المللی برای کشورهای آسیایی به رادیو آزادی گفت این خطر به طور مشخص وجود دارد که با اعدام این اشخاص اشتباه جبران ناپذیر رخ دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید 44 مخالف مسلح در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف این کشور در نتیجه عملیات‌های تصفیه‌ای کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن و متحدینش توافق کردند تا منابع بیشتر را برای کمپاینشان در زمینه شکست گروه دولت اسلامی فراهم کنند. حکومت استرالیا امروز گفت یک استخدام کننده ارشد گروه دولت اسلامی در یک حمله هوایی آمریکا در عراق کشته شده و به توانایی این گروه برای جلب و جذب جنگجویان جدید صدمه رسیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها ایران به خاطر سخنان انتقادآمیز آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی این کشور واردات وسایل ساخت آمریکا را توقف داده است. و ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که آتش‌بس در نقاط مختلف سوریه به شمول ولایت حلب را تمدید کنند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. ناتو درباره جابجا ساختن شمار بیشتر سربازانش در سرحدات غربی اروپا غور میکند. این موضوع پس از آن مطرح شد که مسکو گفت نزدیک به 15,000 سرباز خود را در سرحدات غربی و جنوبی روسیه مستقر خواهد کرد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
قماندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا میگوید موجودیت این پیمان نظامی 25 سال پس از ختم جنگ سرد هنوز هم ضروری است. جنرال آمریکایی کورتیس سکاپاروتی دیروز در بلژیم این سخن را در حال گفت که روسیه هزاران سرباز را در مرزهای غربیش جابجا کرده است. جنرال سکاپاروتی گفت ناتو به روسیه پاسخ خواهد داد. ناتو به اقدامات خشونتبار روسیه در سرحدات شرقی خود پاسخ داد. فکر میکنم وضعیت نیروها و تغییر در تمریناتشان خیلی مهم است. قصد دارم همین را ادامه دهم. فکر میکنم همین پاسخ ماست. من به برنامه های خود دوباره نگاه خواهم کرد و موازی با وضعیت در روسیه به نظامیان خود مشوره خواهم داد. جنرال سکاپاروتی در سخنانش افزود که با وجود پایان جنگ سرد، ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی اهمیت خود را از دست نداد، زیرا چالش‌های جدید به میان آمدند که بدون شک یکی از آنها شکل‌گیری دوباره روسیه بود که می‌خواست یک بار دیگر به حیث جبهه نیرومند عرض اندام کند. روابط میان ناتو و روسیه پس از آن متشنج‌تر شد که مسکو در ماه مارچ سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به خاک روسیه یکجا ساخت. این ادعا نیز وجود دارد که روسیه با جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک میکند. قمندان جدید نیروهای ناتو در اروپا جنرال سکاپاروتی نیز به همین مسئله اشاره کرده و گفت که روسیه در شرق اوکراین خیلی فعال است و به نظر نمیرسد که این موقف روسها در آینده نزدیک تغییر کند. اما مسکو ادعا میکند که ناتو با افزایش حضور نظامیش در اروپای شرقی فشار را بالای مرزهای غربی روسیه افزایش میدهد. وزیر دفاع روسیه دیروز گفت در پاسخ به اقدامات ناتو سربازان بیشتر روسی در مرزهای غربی این کشور جابجا میشوند. ناتو در این حال تلاش دارد شماری از سربازانش را در کشورهای بالتیک و پولند که با روسیه هم مرزند جابجا کند. انتظار می رود در این باره در نشستی که ماه جولای در وارسا مرکز پولند برگزار می شود تصمیم گرفته شود.
از پیام های شما
بنده عبدالناصر از جواجه میرزاده مربوط ولسوالی ساغر ولایت غور. سه هفته جاری در غیرجات جواجه میرزاده به اثر بارانهای شدید و سیلابهای سنگین ده ها رزگاه و گوسفند به اثر بارانهای شدید و سیلابهای سنگین تلف شدند و صدها جریب زمین آبی زرع شده و زمین للمی زرع شده از بین رفته و تعداد زیاد درختان مثمر و غیر مثمر از بین رفته.
ولایت دایکندی مثلا سیلاب زیاد به سارا رسنده در مقام بالا مزولای دایکندی از ولسوالی کتی
ما زنی گوری گپ میزنیم سی نفر برادر جان دمخیزیشی مردمی خود چیره کردیم علمی جا دمخطی اول ما ششتیم امشب دو شب میشه که سر ما باران است همه دولت طرف ما توجه بیخی نمیکنه ایرمین جا نم کش کردیم سلای ما زنگ کش کرده فامیده ایچ کس به درد ما نمیرسه.
سه هفته به این طرف سه ولسوالی ولایت بغلان درگیری های مسلحانه بین خودی شروع شده که گویا قومی است باید دولت در رابطه مداخله کنه.
برخی از شنونده های ما بودند که با تماس به شماره پیامگیری رادیو آزادی پیام گذاشته بودند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم دو برنامه هفتوار از رادیو آزادی پخش می شود. نخست در جستجوی انصاف با دنبال آن حقیقت چیست؟
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملد و خوستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار. وای میگوید که از 4 ماه به این طرف اسناد تعلیمی پسرانش در وزارت معارف است، اما کسی به آن رسیدگی نمیکند. رحمت الله میگوید پسرانش در کشور پاکستان دروسشان را به پیش برده، اما زمانی که به افغانستان آمدند پسرانش که باید در مکاتب افغانستان درسشان را به پیش ببرند از سوی وزارت معارف به اسنادشان رسیدگی نمیشود. رحمت الله در مورد مشکل پسرانش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میخواهد تا در مورد معلوم شدن سرنوشت اسناد پسرانش در وزارت معارف وی را همکاری نماییم. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود رحمت الله بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
رحمت الله هستم، از ولسوالی درنور قوم پشه هستم و ولایت ننگرهار.
بفرما مشکلتان چی است؟
مشکل همی بود بیادر که ما خانه ما در پاکستان بود، بجای ما بوجه در مکتب میخوان و ما آمده بودم ایجا در عسکری، ما رفتن نتانستم بوجه و خانواده را زنگ زدیم که شما خانه را بیارین ایجا. وقتی که خانه ایجا آمد بجای ما که آمدن بچه ما همی سرتیفیکیت را آوردن همی سپارچه که میگن، مگر در پاکستان کنسولر گری بوجه چاپا نشده بود. بس ایجا ریاست معارف رفتیم جلال آباد بوجه عریضه کردیم، اونا راجی کردن به وزارت مهاجرین، بس بوجه که رفتیم بوجه یک مکتوب دادن به وزارت معارف. بوجه که در وزارت معارف رفتیم انمی 4 ماه شده هیچ کار نمیکنن که میریم میگن سبا میشه سبا میشه. امتحان 4 ماه رفت، امتحان سالانه انمی آمده را یست، بچه ما سالش خراب میشه.
آره، بچه تا صنف چند در پاکستان در مکتب خوانده بود و امضای کنسولگری را گرفتی نگرفتی چه قسم شد؟
نه ما خویجا دا میجا من نظامی هستم، دا کماندو وظیفه اجرا میکنم، من نمیتانم که اوجا براوم. بس بچه ما اینقدر دا اسلام آباد تاپا میشد، ما دا سیالکور زندگی میکردم. وقتی که اوجا آمدن اینا رفتا بودن دا اسلام آباد، اوجا گفته بودن که پدرش بیار بعد از اوجا تاپا میکنیم. ما اوجا رفتا نتانستم، ما گفتیم برو اوجا کار دا جور میکنم. وقتی که یه عریضه کردیم و عریضه را میتو راجع کرده تا به وزارت معارف رسیده.
حالا در وزارت معارف چی مشکلت بنده است؟ چی کنه باید وزارت معارف؟
مشکل یه جاست که میگن که بچه را میخواهیم به امتحان. امروز و صبح میکنن باز میتو چهار ماه تیر شد امتحان چهار ماه تیر شد امتحان علی سالانه آمده رئیس. بس سالش خراب من میخواهیم که اوجا داخله شوه یک مکتوب بیتن با لیسا که اوجا داخل شوه امتحان میخواهیم امروز زنگ بزنم بچه را میارم در کابل امتحان پیشش بگیرم.
حالا کار در کدام شعبه بند است در وزارت معارف؟
شعبه شا نمیفهمم اوجا یک موین است با او تا دیگه است امومی که ما مکتوبه شا با وزیر صاحب میتیم وزیر صاحب امضا میکنه وقتی که او امضا کرد بس میاریم با شما زنگ میزنیم که بچه تا بیاره و تا بالی با می امضا استاد هستیم که که امضا میشه.
اول گرفتی چی میگن برد؟
اولش میگیریم برمی من برمامی یک گم میزن که سبا بل سبا و یک روز مقار شدیم مگو دیو بیادر من نظامی هستیم این قدر ما نمیتانم که زنگ بزنم و اوجا بیایم در وزارت معارف و ما خود پدر ما نیز بیادر کلان ندارم امی خود ما تنها هستم و ما میخوایم که بچه ما با مکتب نمانند که دیگه کدام طالب و دایشی جور نشوند یک سنفی هشتم و یک سنفی دهم.
حالا بچه هایت باید اول سوالی خیوه درس خدا پیش ببرن.
بله قربان شما.
حالا ما با کی گپ بزنیم؟
با وزارت معارف شما گپ بزنیم که امی یک بچه ما کلانه که سنفی دهم هست عزت الله نام داره و سنفی نهم هست و عنایت الله نام داره.
ما مشکل پسران رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار را با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتیم. آقای اقمل در مورد طی مراحل اسناد افغانهایی که از پاکستان و یا ایران وارد افغانستان می شوند و همچنان مشکل پسران رحمت الله چنین توضیح داد.
دو نوع موضوعات هست از بیرون مرزی. یک مکاتبی است که با ما ثبت هست و مکاتب افغان هستند و یکی هم مکاتبی که مربوط به همون کشور و سیستم تعلیمی کشوری که اینا در اونجا زندگی می کنند. هر دو نوع سپارچه تقاضای رسمیات قانونی را که در نظام افغانستان به او احترام گذاشته میشه میکنه، یعنی که باید سند ازی را داشته باشی که خود در کدام مکتبی بودی، آیا مکتبی وجود داشته یا وجود نداشته، تا کدام صنف خواندی، سابق چی بوده، آیا واقعا 7 سال یا 8 سالی که ادامه کنی خواندی یا نخواندی، در پهلوی از او مسئولین معارف افغانستان که در مناطق مختلف پاکستان و ایران نمایندگی ها داره، آیا اسناد شما را تایید کرده و یا هم نکرده. به همین خاطر است که وقتی این اسناد مکمل باشه و در پهلوی از او اسناد مهاجرت طرح بکنند، ما با بسیار پیشانی باز و با بسیار خوشی این شاگردان را جذب میکنیم، به خاطر که وظیفه ما فراهم نمودن خدمات تعلیمی برای اولاد وطن است. ولی اگر احیانا موضوع قسمی باشه که یک کسی بیاید و بگه که من شامل صنف 9 میشم و هیچ سند قانونی را که یک مرجع قانونی مثلا قنصلگری افغانستان یا هم وزارت خارجه افغانستان نه تاپه کرده باشه و نه هم امضا کرده باشه، در او صورت هیچ تضمینی به وجود نداره که او آدم واقعا تا صنف 9 را درس خوانده و یا نخوانده. بنا همکارای ما با مشکل روبرو میشن و در به وجود آوردن سابقه از شاگرد اونا پیشرفت کرده نمیتونن. بنا تقاضای ما از تمامی هموطنای ما اینه میست که اگر اینا از کشورهای دیگه به کشورشان عادت میکنن بسیار خوش آمدند، ولی تمامی اسناد تعلیمی اولادشان تکمیل با خود بیارن که اینجا با سرگردانی روبرو نشون.
بله احمد صاحب اینا میگن که با وجود که همین تو مشکل اونام تایید میکنن که تاپ نکردن، اما کارشان در وزارت معارف تا وزارت معارف رسیده بر ازنا وعده داده شده که فقط یک امضا ضرورت است که از معین صاحب یا از وزیر صاحب برشون بگیرن.
ببینن معین صاحب یا وزیر صاحب یا رئیس صاحب جمهور یا ما یا هر مامور دولت یک چیز تابعیت میکنیم که او را قانون میگه. وقتی قانون تقاضای ازیر کنه که یک سند باید تاپه قنصلگری افغانستان داشته باشه و او سند تاپه قنصلگری یا مراجع رسمی افغانستان نداشته باشه، بنابراین هیچ کس دل نمی کنه که بالای او سند امضا بکنه، به خاطر که این امضا قانونیت میته به همون 19 سالی که درس خوانده و هیچ کس هم نمی فهمه که واقعا این 19 سال درس خوانده یا نخوانده. بنابراین اینمی مشکل درک بکنند و برای کمرای ما همکاری بکنند که برای آینده اطفالشان هم ای کمک میکنه. امضای وزیر یا معین برای آینده اطفال از اینا نمره برشان ثابت نمیسازه و نه جدول نمرات میسازه، بلکه همو جدول نمراتشان همو تاپه ها و امضاهای رسمیشان که در کل دنیا رایج است اونمو میتونه که آینده اطفالشان به مشکل بسازه. بنان خواهش ما از همه تا هموطنای ما اینه میست که اسناد اطفالشان اسناد اولادشان با اسناد قانونی با وزارت معارف بیاره، در صورت هیچ کس مزاحمت برشان نخواهد کرد.
یعنی اگه این برادر ما هم چه اقدامی را بکنه و به ان شاءالله به مشکلش رسیدگی میشه از نزدیک؟
بدون شک.
وال بیاید گوش بدهیم به مشکل عبدالکریم باشنده ولایت فاریاب که مشکلش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرده است.
اینا یک چند تا زورمند هستن که زورمندا اینا 40 سال میشه نه برای ما مال مانده نه جان مانده هیچی نمانده چون چپاول میکنه با مردم میکشته. ما اینا از دست اینا اسنادهای موثق داریم که اینا مجرم هست جنایتکار هست.
ما در مورد حل مشکل این باشنده ولایت فاریاب در برنامه‌های بعدی تلاش میکنیم تا با مسئولان صحبت کرده و رای حل را برای آن دریافت نماییم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل پسران رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه است 0729 829 013. تکرار شماره 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست در این هفته با آقای شیرباز کمینزاده رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان مصاحبه انجام دادیم. تشکر کمینزاده صاحب از اینکه فرصت دادین برای مصاحبه. با عنوان سوال نخست، قسمی که همیشه شما در مصاحبه هایی که با رادیو آزادی داشتین این مسئله را اظهار داشتین که پس از مشکلاتی که در انتخابات اخیر به وجود آمد و همچنان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی و مؤسسات خارجی، مسئله صنعت هم در افغانستان با مشکلات مواجه شد. اگر در مورد وضعیت فعلی فابریکای افغانستان و یا صنایع افغانستان معلومات بدین که در چی حد است، به کدام وضعیت قرار دارن؟
باید خدمت شما عرض کنم که با می 1.5 دهه که در می حالتی که گذشت و می امکاناتی که در افغانستان آمد، با او امکاناتی که اگر نظر شوه و حالت موجود صنایع را ما میبینیم، صنایع واقعا خوب نیست. ما خدمت شما گفتم علت اولیشی بود که از تأسیس امی پابریکات دولت هیچ نوع همکاری با صنایع افغانستان نکرده و نه جامعه جهانی. همه سرمایه گذاری سکتور خصوصی افغانستان کرد که پابریکات ما تا سال 2012 به 3000 پابریکه رسید. این به 3000 پابریکه که رسید بعدم پس امی نزول اینا که شروع شد سه علت داشت. یک علتشی بود که ما خوب بسیار خوب مارکت داشتیم، چون جا بیش از 1 لک نیروهای خارجی جا بود و آکزا موسسات بود، جا پول بسیار واپر می آمد، مارکت بسیار خوب داشتیم. امی مارکت بود که سبب رشدی شده بود. وقتی که امین نیروها خریداری های خود بند کرد، پیاتی ها بند شد، این مارکت ضعیف شد. دوم مسئله ای بود که دولت در امی سالایی که گذشت این امکاناتی که یا امی به این پیشرفتی که ما داشتیم به این پیشرفت نگاه کرده نتانست و امی بود حمایت نکد دولت از صنایع داخلی کشور. امی بود که این ما یک ضربه بسیار شدید که باعث سقوط پابریکات شد. سوم، کشورهای همسایه ما به این متوجه شدن که سکتور خصوصی افغانستان یا بخش تولید افغانستان تقریبا داره در 19 سکتور تقریبا به حالت خودکفایی و رسید و 27 سکتور به حالت نیمه خودکفایی و رسید. اینا متوجه شدن با پابریکات خود و مارکت اونا خارجی ها تقریبا همسایه ما در داخل افغانستان از دست داد. کشورهایش عاجل سبسایدی داد و از سیاست دمپینگ استفاده کرد و امی بود که از طریق قاچاق و از طریق مرزایی که ما بر مرزای باز داشتیم، از این طریق امتع و اموال بالمصر با قیمت نازل و کیفیت خراب وارد مارکت افغانستان شد.
پس با حساب فعلا به چی تعداد فابریکات در افغانستان وجود داره؟ بشر در کدام بخش اینا تولیدات
ما 1800 فابریکه در حالت پال آل در کشور الحمدلله فعالیت میکنه. در 19 سکتور الحمدلله ما تقریبا بسیار خوب به پیش رفتیم که از این جمله اینا بخش تولید مشروبات غیر الکلی است که ما تقریبا بسیار خوب پیش رفتیم. بخش صنایع چاپ است که صنایع چاپ ما الحمدلله با پای استاد شده. هاکزا صنایع پاپوش است که در بخش پاپوش چی پاپوش پلاستیکی است و چی پاپوش چرمی است دارم به طرف خودکپایی. همی بخش یونیفرم عسکری است که در این بخش ما بسیار الحمدلله کاملا به حالت خودکپایی هستیم. پایپ پلاستیک و ظروف یک بار مصرف و ظروف المونیمی و کلکین پلاستیک و بخش پرنیچر و بخش پرش و بخش مواد ساختمانی.
تولیدات میتونه که به تولیدات بالمثل خارجی خصوصا تولیدات کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران بیشتر از افغانستان میتونه رقابت کنه؟
بالکل
با مو حدث
بالکل 100% مرقابت میکنیم. شما ببینید نبی پیپسی و کوکاکولا و کی جو تولید میشه از هیچ کشور از ما که خوب نیست. شما ببینید پایپ پلاستیک که دیجو تولید میشه حتی هیچ پایپ از پاکستان که پایپای ما تولیدش کیفیتش خوب است. شما ببینید در صنایع چاپ هیچ کس با ما رقابت کردن نمیتونه. الحمدلله می چیزی که در ایران چاپ میشه پاکستان چاپ میشه از اون که خوبش در افغانستان میجا چاپ میشه. شما ببینین پاپوش پلاستیک و بوت ما را که جور میکنیم همین بوت های ما همه حال صادر میشه به روسیه اونجا مارکت داره الحمدلله. در این یعنی هیچ کسی در افغانستان شاید گفته نتونه که تولیدات داخلی ما از نگاه کمیت و کیفیت نسبت به تولیدات بیرونی خراب است بلکه خوبتر است.
بله. اما از ما اینطور نیست. ما میخوایم در این عرصه سوال داشته باشم وقت که کیفیت مواد ما خوب است و مواد خارجی با کیفیت پایین‌تر به افغانستان میای، شما چی اقدامات روی دست گرفتین و چی پیشنهادات به حکومت کردین که جلو همین قاچاق مواد قاچاق وارداتی رو به کشور بگیره؟
ما واقعا در این رابطه همراه شما هم نواستیم که حقیقت است در این رابطه ما چندین بار با گمرکات و با شورای عالی اقتصاد این مسئله را مطرح کردیم. دولت باید جلو این چیزها را بگیره. دولت او چیزا را باید جلوش بگیره. از راه قاچاق می، از راه های غیر قانونی می. کاش که اینا مسئول بته. اینا مسئول نمیته. اینا بدون مسئول با قاچاق می، از راه های کوها و از راه های مثلا خوست و از امیروهای گردیز و از راه پکتیا و پکتیکا و طرف از راه نیمروز و از ایراها از راه هرات از بازارچه ها و به این قسم به شکل قاچاق مال وارد کشور میشه که ما از دولت خود خواستیم که امی جلوی قاچاق باید بگیره.
پس به می حساب شما ضمن از یک پیشنهاد برای جلوگیری از ورود مواد قاچاقی دارین به خاطر تشویق فابریکات داخلی یا صنایع داخلی کدام طرح مشخصه در بخش کاهش تعرفه یا بلند بردن مالیات بر مواد وارداتی؟ چون این اقدامات هم کردین یا؟
بله، ما خدمت شما گفتیم که تقریبا 10 چالش و پرابلم بود که می صد درای صنعت کشور بود و وقت تولید کشور که ما ایره وقتاً پا وقتاً امرای دولت سابقه و دمرت وعدت ملی ایره در میان گذاشتیم و اینا را امرایشان بحث کردیم. بحث‌های متعددی داشتیم. در اواخر حکومت کرزای صاحب رئیس جمهور سابق کشور به این متوجه شد که بعض مشکلات است. نو به هر ترتیب حرکت حکومت وحدت ملی هم امیر مطرح کردیم. حکومت وحدت ملی چون از این مسائل آگاه بود و امیر بسیار به جدیت اینا را تعقیب کرد و بعض بخشش تقریبا متوقف میخواد بسازه. تعرفا را تقریبا چی تعرفا را به شکل افتداییش به اصطلاح ما بالا بردیم سر بعض اقلام و اقلامی که ما توانمندی را داریم که در داخل کشور تولید کنیم.
پس حکومت مشارکت که تعرفا
بله بله
بله
بله بله مثلا پرنیچر است. ما همی پرنیچر است، همی میز است، میز خود مواد اولیه نیست. ایچ همی را چی کنیم؟ تعرفا را ببریم این 50%. ای پرنیچر همین میز است، همین میز افغان ما جور کرده میتونه، از این قدر خوبم جور میکنه. مشکل ما همی است که اموال به کیفیت وارد کشور میشه و ما اموال خوب داریم اینجا.
یعنی در قیمت ها هم اینا تفاوت دارن؟
قیمت طبعا همی چیز خراب خود چیز خرابه که جعل است و مثلا چیزی که به کیفیت است و خود طبعا مفت است و خب دو روپ است. و چیزی که کیفیت داره می دولت ای باید ما مال و عقل در می انگلیس ها یک ضرب المثل داره ول ما اقدر پولدار نیستیم که مال ارزانه بخریم. بخاطر که این مال ارزانه که تو امروز خریدی 100 روپه امروز دادی مجبور 100 پردا بدی 200 پردا بدی داده برو هر روز پول باید بدی. اما وقتی که یک جنس خوبه میخری از او خوب استفاده میکنی، از او مثلا 10 سال 5 سال او را استفاده کرده میتونی، او را لاقل میده. خو اگر مردم ما بعضی چیزها را درک نمیکنه، دولت باید این را درک کنه. دولت باید وظیفه‌اش است که تحلیل و ارزیابی کنه که کدام چیز به مفاد کشور ماست.
یک موضوع دیگر میخواستم بپرسم که قبلا تولیدات داخلی ما با این مشکل مواجه بود که چون مواد خام از خارج میه و طبعاً برشان قیمت میفته و بعد زمانی که در افغانستان ساخته میشه و بسته‌بندی میشه بنان قیمت ازو نسبت به مواد که از خارج وارد میشه یا امتیع که از خارج وارد میشه قیمت ازو باز به مراتب بلندتر میره. به خاطر رفع مشکل مواد خام چی اقدامات؟
ما بسیار ممنون و مشکور هستیم از طریق رادیوی شما. باید از حکومت وحدت ملی بل خواست در رأسش از جناب رئیس جمهور امیر تشکر کنیم که در امی روز یک شنبه گذشته یک فیصله بسیار عظیم تاریخی کردن که او بعد از 35 سال یا 30 سال ما تانستیم که پس مواد خام پابریکات به یک پسل برسانیم. گرچه در سابق مواد خام پابریکات هیچ محصول و مالیه نداشت، اما حال شرایط تقریبا تغییر کرده. خب بازم که اینا به یک پسل آمد ای بسیار یک قدم مثبت و انشاءالله تاریخی را پراموش نخواهد کرد. اگر ای تو اقدامات که ورداشته شوه ما مطمئن هستیم که سکتور خصوصی افغانستان میای سرمایه گذاری میکنه، تشویق میشه.
بله، و به عنوان یک سوال اخیر که قبلا همیشه مشکل و شکایت از این ناحیه بود که زمین لازم به خاطر فابریکات داده نمیشه و زمین مسئله برق، کمبود برق یک مشکل جدی بود. این مسئله تا چی حد مد نظر گرفته شده در حکومت فعلی و چقدر مشکل پابرجاست هنوز؟
وکن امی دو بخش بدبختانه که تو امی تو لاین حل مانده. بخشی زمین بدبختانه در افغانستان بسیار یک مسئله عجیبی است که ما هیچ نمیپامم که این زمین به چی وقت ما نگاه کرده ایم. به این وقت که ما همه بموریم، به این وقت قیامت شوه، ما باز از زمین افغانستان استفاده خود کردیم. شما دیدین در همین قدر وقت امرای زیربینان و 35 پابریکا دولت زمین داده. این خدا کنه این ذهنیت تغییر بیافه. واقعا اگه این ذهنیت تغییر بیافه ما امیدوار هستیم که طالب همین مشکل ما داریم، مشکل برق هم داریم، چون برق ما تقریبا برق وارداتی است. با وجودی که ما یکقدر امکانات داریم، اگر خدا خواسته بود که امسال همین 100 یا 150 کیلووات برقی که دولت افغانستان را اعلان کرده واقعا این از منابع داخلی تولید شود یا از بندار و تولیدات داخلی شود، ما یک چیز کمک باز دولت کرده میتونه امرای ما. نو همین برق و زمین و این مسائل و قوانین همین تو لاین حل مانده، امیدوار هستیم که این حل شوه.
بله، تشکر میکنم آقای کمیز.
من انشالله استاسم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اگر تو راست چشمانم خدایا، دل دارم که سرشار است از
نمی‌بینم اگر خندیدنتان به گوشم نیرسد نالیدنتان، شما گاه به حال من ببینید اگر من آجزم از دیدنتان.
چشمهایم قفلهای بستم، سهمی چشمان بستم از تماشای جهان شما را، لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر
چشم‌هایم قافله.